مهم به نتیجه برسه. اما در کنار همه مثال و موارد، خوشبختانه بازاریان و اصناف ما به عنوان قلب اقتصاد تاکنون عمل کردن و حرکت های ارزشمندی رو داشتن. امروز 25 میلیون خانواده بزرگ اصناف در کشور دارن نقش آفرینی می کنن. این سوالی رو که از رسالی جماعت خیلی فرمودید، بهتر بود که دوستان از دولت حضور داشتن و ما بنده به جماعت فرقی به عنوان مطالبه گر هستیم. ما از دولت مطالبه رو داریم که قطعا از رسالی هم سوال تو سوال مطالبه گریم. ما بایستی هم در مجلس اونچه که دوستان عزیز ما در مجموعه اتاق اصناف و در کل اتاق اصناف کشور خواستارش هستن محقق کنیم. در کنار همه اینها پاسخ سوال جنوالی رو باز یه میدونی بتونه بدم. امروز صبح خوشبختانه یک جلسه بسیار ارزشمند و معظمی با حضور رؤسای اتاقهای اصناف کشور در تهران برگزار شد. نمایندگان مجلس حضور پررنگی داشتن، جناب وزیر صنعت جناب دکتر رحمانی حضور داشتن و همه مثال و موارد به گونه‌ای در صحبت‌هاشون پاسخ دادن و اعلام کردن آمادگی هستن که مسئولیت بیشتری رو به اتاق اصناف واگذار کنند. اینجا هم اجازه میخواهم از منظر از ساری جمعه رو فرمودی زمین نوعی اصلاحش میخواهیم که فرمید بعضی از سلوک کوتاهی کردن، بعضی از افراد در بعضی سلوک.
بله بله دقیقا همینطوره.
ما نباید بیش از 95% اگر تاریخی اصناف رو مطالعه میفرمایید چه در انقلاب نقش اساسی رو داشتن، همراه امام بودن، با امام بودن، با انقلاب هستن، با رهبری هستن. نمونه بارزش در همین سیل اخیر، اولین کسانی که حضور پیدا کردن و همدردی کردن با آسیب دیدگان در سیل اصناف بودن و امروز ریاست عالی اتاق اصناف کار بسیار ارزشمندی رو انجام داد. از کسانی که در سیل نقش آفرینی کرده بودن تجلیل شد. امیدوارم در سایر دستگاهانی صورت بگیره
انشالله
در کشور باشه. یه مسئله دیگه من باید همینجا خدمت شما عرض کنم. ما با این قوانین زائده در بحث اصناف، دستاوردهای زائدی که در دولت و توسط وزارتخانه های مختلف ارسال شده به دنبال رفع این نواقص باشیم، این قوانین و دستاوردهای زائد رو کلن از سر راه اصناف که بید علت ارز میکنم. امروز کارآفرین ترین مجموعه کشور جمهوری اسکری
بله.
از پسند که الحمدلله در بحث کارآفرینی، در بحث تولید، در بحث تودی، در بحث خدمات فنی بیشترین مجموعه متخصص در بدنه اصناف کشور وجود داره و از همه مهمتر با کمترین هزینه و کمترین سرمایه توانستن شغل آفرینی کنن و بحث اشتغال رو داشته باشن. هرچند متاسفانه هنوز قوانین دستپایگیر تامین اجتماعی یا بحث مالیات در بحث اصناف که بتوانند نقش بهتر و موثرتری داشته باشن وجود داره. مهمتر از همه اینا جناب عالی می‌فرمایید چرا نقش آفرینی نمی‌کنن؟ یکی از مواردی که دولت موظف شده در خصوص هم اصناف از تصویح هست و مادی از سوزو جرام بازرسی بوده که یک سفوش مثل در اصناف داره سه ماه از سال میگذره هنوز حق مسلم قانونی خودشون که مسببه مجلس هم بوده بهشون پرداخت نشده. همین مقدار قانون دولت رعایت کنه بقیه پیشکش.
بله متشکرم آقای دکتر حسن‌پور. آقای فقیهی، در صحبت‌های جناب حسن‌پور اشاره شد که باید به حال یه تغییرات ایجاد بشه، قوانینی که دست و پاگیر هستن برای نظام صنفی کشور اینها برداشته بشه و اون نقش تنظیمی و تسهیلگری اصناف در سپهر اقتصادی کشور یه نقش مؤثر و کارآمدتری بشه. الان شما در معاونت اقتصادی اتاق اصناف آیا کار ویژه خاصی رو در این خصوص دارید یا یک نقشه راهی رو تدوین کردید که بر اساس اون ما یک آسیب شناسی کرده باشیم که الان اصناف با چه چالشی مواجه هستند و بریم به این سمت که خب اختیارات بیشتری رو به اصناف بدیم، به ویژه در حوزه‌های نظارتی که میتونن بازوی مکمل یا کارگزار مکمل برای دولت باشن؟
خدمت شما عرض کنم که همین امروز در واقع سند رونق تولید بخش اصناف توسط وزیر محترم صنعت معدن تجارت رونمایی شد.
بله.
و در این سند هم بخش نظارت رو ما خیلی پررنگ دیدیم و برنامه‌های مشخصی رو در این بخش انجام
دادیم. یعنی بخش‌های عملیاتیش دیده شد آقای فقیهی؟
یعنی در واقع ما دقیقاً یکی از 10 برنامه‌مون کاملا معطوف به بخش نظارت و برنامه‌های عملیاتی برای توسعه بخش نظارتمون در سطح بازار هستش.
بله.
ما در بخش توزیع هم درست هستش که در واقع بحث رونق تولید، سند رونق تولید هستش، ولی اعتقاد و در واقع تفکری که روی کردی که نسبت به رونق تولید داریم این هستش که این رو به صورت زنجیره ارزش کشور اگه بخوایم ببینیم، بخش توزیع کشور هم خیلی اثرگذار هست و قطعا باید نظام توزیعی ارتباط ارگانیکی رو با بخش تولید داخل برقرار بشید. این وظیفه ماست و برای این مسئله اصلا یه تعدادی از سیاست هامون و حدود 4 از 10 برنامه مون کاملا به معطوف به این مسئله هستش که بتونیم از سیستم های نوین توزیعی که در دنیا وجود داره در کشور خودمون هم بتونیم این رو توسعه بدیم. به عنوان مثال من خدمت عرض میکنم، الان شما ملاحظه میفرمایید در دنیا بحث آیتی و سیستم های فروش مجازی به شدت توسعه پیدا کرده و ما هم یک اتحادیه سراسری فروشگاه مجازی رو داریم که در واقع یک سالی از عمرش میگذره. برنامه های توسعه بسیاری رو داریم که این سیستم رو در اختیار نظام تولید داخل قرار بدیم و بتونیم توسعه بدیم با حفظ در واقع نظام سنتی خودمون که همینطور که جناب آقای حسن‌پور فرمودن 3 میلیون واحد سنتی، 6 میلیون در واقع اشتغال مستقیم و 25 میلیون در واقع ضریب نفوذ جمعیتی رو داریم که قطعا باید که شرط خاص این بخش رو هم ما در نظر بگیریم و صدمه به این بخشمون هم وارد نشه با اومدن تکنولوژی نوین. ما همه اینا رو در چارچوب برنامه رونق تولید سال 98 کشور دیدیم و امروز هم رونمایی شد. پس در واقع در نظام مدیریت اصناف کشور روی کرده توسعه به شدت در واقع پررنگ شده و ما سعیمون بر این هستش که تغییراتی هم که مورد نیاز هستش ساعتی در قانون نظام سنفی قرار بگیریم در هر چارچوب باشه که در واقع در شروع ارائه لایحه اصلاح قانون نظام سنفی به مجلس
محترم
شورای
اسلامی هست. بله انشالله که موفق باشید. آقای حسن‌پور ما 2 دقیقه فرصت داریم یه جنبندی داشته باشیم از آنچه که میتونه ما رو از فضایی که درش هستیم و جایگاهی که اصناف دارن برسونه به اون نقطه تعالی که به حال اصناف به عنوان یکی از بزرگترین در واقع تشکل‌های در کشور برن به سمت افزایش در واقع رونق اقتصادی و ایجاد یک نظام توزیع کارشناسی دقیق و در واقع عادلانه که مردم هم به عنوان مصرف کننده نهایی از اون راضی باشن.
گفتنی ها رو جناب علی فرمود جناب فقیهی توضیح دادن.
خواهش میکنم.
برای اینکه نقش آفرینی اصناف بیشتر باشه دولت باید یه مقدار در بحث کوچک سازی خودش اقدام عملی رو شروع کنه. معنی نداره وقتی ما توی مجموعه اصناف میخواییم مسئولیت به پذیرن اصناف ما، بازرسین اصناف ما دارن مسئولیت خودشون انجام میدن، در کنار اینا وزارت سمت هم بازرسینی داشته باشه. این دوگانگی باعث میشه که هیچ کس مسئولیت خودش به نوع اصلا انجام نده و پاسخگو نباشه. در همین راستا ما امروز بحثایی رو با جوی وزیر داشتیم. یکی از بحثایی هستیم ما تأمین سرمایه در گردش با توجه به نقد شده معاملات در سطح بازار، یعنی شورای عالی اقتصاد، تیم اقتصادی دولت، حالا که اصناف قرار این مسئولیت خطیر و از این رو پاسخگو باشن و انصافا هم تا کنون به نبرسن عمل کردن، ولی متاسفانه در بحث تامین سرمایه در گردش برای اصناف هیچ اقدامی از سوی دولت انجام نشده. توجه به مشکلات واحدهای صنفی و تولیدی مانند واحدهای کوچک و متوسط کشور از کی به جز وظایف دولت باید انجام بده، خوش سازی به تولید در بحث واحدهای صنفی که امروز اینها مسئولیت اصلی و اساسی رو در تحریم بر عهده دارن، بخش عمده ای از نیازهای کشور رو دارن در داخل تولید میکنن. از همه مهمتر بحث توجه به بحث بازارهای صادراتی. متاسفانه تا کنون ما در این زمینه توی بحث اصناف نتونستیم به موافقیت هایی دست پیدا کنیم. اینجا نیاز به تشکیل شرکت های توسعه صادرات هم توسط اصناف هست و هم حمایت دولت ها مثل معاونت اقتصادی وزیر امور خارجه که مسئولیت مستقیم داره، رایزن های اقتصادی در جهت معرفی پتانسیل ها و ظرفیت هایی که ما در کشور داریم. در بخش اصناف این کار بایستی به صورت جدیتر صورت بگیره
انشالله.
در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم استفاده کنم جناب حسن‌پور مثل همیشه به ما لطف باشید در رادیو گفتگو و در مباحث ما شرکت داشتید. برای شما آرزوی توفیق دارم.
بعد از رای شما و همه همکاران خوبتون و همه حامیان اصناف در سراسر کشور آرزوی صحت و سلامتی و موفقیت از خداوند نیزد ممنون.
متشکرم، عصرتون بخیر باشه و خداحافظ. جناب فقیه از جناب عالی هم سیمان سپاسگزارم.
سپاسگزارم، ممنون، متشکرم،
روز شما بخیر. متشکرم، خداحافظتون باشه. در خصوص سهم و صلاحیت و توانایی اصناف در نظام توزیع و تنظیم بازار به مناسبت اول تیر که روز اصناف نامیده شده گفتگوی من رو شنیدید با آقای هوشیار فقیه معاون اقتصادی اتاق اصناف ایران و جناب حسن پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی همراه میشیم با آقای دکتر ابوالفضل مشکینی استاد محترم دانشگاه و کارشناس ارشد بازار مسکن تا در مورد طرح فروش مسکن به کارمندان صحبت بکنیم. هفته گذشته رئیس جمهور از طرح فروش اقساطی مسکن به کارمندان دولت خبر داده بود و متعاقبون هم آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته که این طرح با جدیت دنبال میشه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر مشکینی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خدمت
حضرت عالی، همکاران و شنوندگان عزیز، بنده سلام عرض می‌کنم. متشکرم. آقای دکتر، از نگاه شما این طرحی که حالا در دولت داره دنبال میشه و حالا یه سری جزئیاتش هم البته خب رسانه‌ای شد، آقای اسلامی گفتن که یه صندوق پسنداز مسکنی در دستگاه اجرایی شکل میگیره، بعد حالا در یک بازه زمانی مشخصی این وعده‌ها ساخته میشه به کارمندان داده میشه و تقریبا تا یه اقساط 15 ساله از اونها دریافت میشه هزینه‌های ساخت مسکن. به نظر شما این نوع طرح‌ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما که مخصوصا در بازار مسکن ما التهابات زیادی رو در این یک سال اخیر تجربه کردیم چقدر میتونه به تعادل کمک بکنه؟
عرض کنم خدمتتون، خب در جریان هستید که کارکنان دولت و کارمندان دولت در طول اقشار آسیب پذیر محسوب میشن. معمولا هم در اکثریت کشورهای دنیا چنین صندوق‌هایی برای کارکنان دولت، حالا البته دولت که میگم دولت محلی و دولت ملی رو مد نظر قرار
میدم،
حتی شرکت‌های خصوصی هم معمولا برای کارکنان خودشون چنین برنامه‌هایی رو دارن که در بعد استخدام از حقوقشون مبلغی کسر میشه و در یک صندوق ذخیره میشه، بانک ها و مؤسسات اعتباری اون رو به عنوان ضمانت قبول میکنن و وام های بلند مدت در اختیار کارکنان حالا بخش خصوصی و دولتی قرار میدن و تضمین کننده این پرداخت اقساط این وام معمولا اون دستگاه دولتی میشه. من این رو به مثال نیک میگیرم، ولی در نظر داشته باشیم که ما بایستی چنین بسته های حمایتی رو برای همه اخشار ما، یعنی همه دهک‌های آسیب پذیری که داریم پیاده کنه. مهمترین بحثی که وجود داره نحوه تأمین منابع زمین این ساخت و ساز ها که به نظر میرسه که من از صحبت‌های آقای وزیر اینطور برداشت کردم که اولویت با زمین‌های خود دستگاه‌هایی است که می‌خوام برای کارکنانش مسکن بسازم. من رو این زمینه خب یه مقدار بحث دارم. زمین دستگاه‌های دولتی یک اموال عمومی است و معمولا بنابر نیاز اون دستگاه مثلا صدا و سیما در یک برهه زمانی اومده در جام جمع یک زمینی رو به عنوان یک تجهیز اداری انتخاب کرد. حالا قسمتی از اون جدا بشه و به مسکن کارکنان اختصاص داده بشه با کارمندی که مثلا در شوراباد بوم داره کار میکنه و دستگاه اداریش اونجاست، در حال یه مقدار از بحث عدالت
خارجه.
بایستی روی این یک یا کارمندی که در تهران یک ارزش افزوده از اون خونهی که میگیره با کارمندی که در یک شهر کوچیک زندگی میکنه. به نظر من در یک دوره زمانی تشویق کارکنان دولت به تمرکز زدایی و خروج از تهران و دادن زمین و مسکن در شهرستان ها مطرح بود که به نظرم شاید طرح مناسب تر از این بود، ولی در کل این که به هر حال یک گروه جمعیتی مورد هدف قرار گرفته و میخوان مشکل مسکنشون رو با سیاست های تشویقی حل کنن به نظرم جای شکر داره.
بله آقای دکتر مشکینی، اگر میخوایم حالا از این گروه های هدف این مدار فاصله بگیم و در کلان اقتصاد مسکن صحبت بکنیم، واقعا الان آیا دولت میتونه مثلا با بستهای تشویقی یا تسهیلاتی که در این عرصه میتونه تصمیم سازی بکنه واقعا به این بازار کمک بکنه؟ بازاری که مثلا الان تو برخی از مناطق قیمت مثلا آپارتمان از 5 میلیون 4 میلیون شده 20 میلیون تومان، یعنی یه واحد مثلا 60 متری شما میخواید خرید بکنید باید 1 میلیارد و 2300 میلیون پول بدید. مثلا شما حالا بیاید وامتون رو مثلا کنید 300 میلیون حتی، که منابعش هم واقعا الان تو شرایط اقتصادی ما بعیده که وجود داشته باشه، 400 میلیون. یعنی واقعا با حساب با افزایش دو برابری وام مسکن ما میتونیم مثلا بریم به این سمت که تحریک تقاضا بکنیم، قدرت خرید رو افزایش بدیم. بعد از اون طرف موضوع خیلی مهمترش اینه که مثلا اگه کسی 300 400 میلیون بگیره واقعا میتونه مثلا اقساطشو پرداخت بکنه با توجه به اینکه قدرت خرید مردم مثلا به 1/5 تقلیل پیدا کرده.
بسته هایی که پیشنهاد میشه معمولا کل فضای سرزمینی کشور رو مد نظر قرار میده. شما در نظر داشته باشید آیت کریم، ما الان در کشور 1320 خورده نقطه شهری داریم. از این 1322 نقطه شهری 1000 شهر ما زیر 20,000 نفر هستند. بنابراین خانه‌ها نوع نگرشی که در این 1000 شهر وجود داره مطمئنن بایستی از 10-15 کلان شهر ما و 40-50 شهر میانی ما جدا باشه. به نظر من دولت موجود، دولتی که الان داره این سیاست ها رو به پیش میبره، هدفش اینه که به بازار شوک وارد کنه. به نظرم نقطه نظراتشون میتونه تا حدودی آرامش رو، نه آرامش کامل رو، ولی میتواند در آرامسازی بازار مؤثر باشه.
بله.
ضمن اینکه به هر حال تنها بگم مسکن عرض میکنم بایستی بسته های متنوعی پیشنهاد بشه برای افراد مختلف با گروه های درآمدی مختلف با دهک های مختلف، و اینکه بسنده کنیم فقط به مسکن کارمندان مطمئنن تأثیر آنچنانی نخواهد داشت.
بله متشکرم از حضورتون آقای دکتر مشکینی عزیز که مثل همیشه لطف داشتید به ما در رادیو گفتگو و در این بخش گفتگویی هم ما رو همراهی کردید. با شما خداحافظی
میکنم.
عصر شما بخیر باشه. در خصوص طرح دولت برای فروش اقساطی مسکن به کارمندان گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر ابوالفضل مشکینی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار مسکن. ساعت 19:48 است. شما از زن شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید. سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت امنیت ملی کشور خط قرمز است، اجازه نمی دهیم ایران جولانگاه کشورهای فرامنطقه‌ای و دشمن باشد. سردار سرتیب امیرعلی حاجی زاده در خصوص تعرض پهپاد جاسوسی امریکا به مرزهای ایران و سرنگونی آن از سوی نیروی پدافند هوایی ایران افسود، بامداد پنجشنبه 1 فروردین هواپیمای جاسوسی امریکا ساعت 14:00 بامداد از یکی از پایگاه‌های امارات به پرواز درآمد و پس از طی مسیری طولانی در ساعت 4 بامداد وارد آب‌های سرزمین ایران شد که از سوی پدافند نیروی هوافضای سپاه
سرنگون شد. در پی ورود غیرقانونی یک فروند پهپاد امریکایی به حریم هوایی کشورمان که با برخورد سریع نیروی ضد هوایی سپاه سرنگون شد، سعید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان در تماس فوری با سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع امریکا اعتراض شهید جمهوری اسلامی را به دولت امریکا به خاطر تعرض به حریم هوایی کشورمان را به وی ابلاغ کرد و گفت مدارک انکار ناپذیری مبنی بر حضور این پهپاد در فضای ایران وجود دارد و تا قطعاتی از لاشه این پهپاد در آبهای سرزمینی ایران به دست آمده است. رئیس جمهور امریکا در مصاحبه ای اعلام کرد این کشور آماده است بدون هیچ گونه پیش شرطی با ایران مذاکره کند. وی در ادامه این مصاحبه گفت هر گونه توافق با تهران باید شامل موضوعات مختلفی از جمله موشک‌های بالستیک باشد. با نزدیک شدن به زمان ورود سامانه‌های موشکی S-400 روسیه به ترکیه، اختلاف متحدان دیرینه رنگ می‌گیرد. تا جایی که از آمریکا خبر می‌رسد، دولت ترامپ در حال تدارک اعمال بسته تحریم‌های جدید علیه ترکیه در ذیل قانون کاتساس. قانون مقابله با دشمنان آمریکا از جمله تحریم‌های موسوم به قانون کاتسا، قانونی است که با رأی قاطع کنگره و سنای آمریکا علیه ایران، روسیه و کره شمالی به تصویب رسید تا از طریق تحریم‌ها با آنچه اقدامات خطرناک و دشمنانه این کشورها در قبال امریکا و متحدانش خوانده شده است مقابله کند. این لایحه توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امضا و رسماً به قانون تبدیل شده است. وزیر خارجه کشورمون گفت ما تجاوزگری جدید امریکا را به سازمان ملل متحد خواهیم برد و نشان خواهیم داد که ایالات متحده درباره آبهای بین‌المللی دروغ میگوید. محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود نوشت ایالات متحده علیه ایران تروریسم اقتصادی به راه انداخته، علیه ما اقدامات پنهانی انجام داده و اکنون به قلمرو ما دست درازی کرده است. معاون وزیر صنعت گفت قیمت فروش‌های فوری اعلامی توسط خودروسازان بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن 97 تعیین و از طریق شرکت‌ها اعلام شده است و تعیین قیمت به صورت روزانه انجام نمی‌شود. عباس تابش در خصوص شیوه تعیین قیمت روزانه خودروها توسط خودروسازان گفت بر اساس بند 3 مصوبه شماره 7118 مورخ 29/5/97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی هر گونه تصمیم گیری در مورد نرخ، ضوابط قیمت گذاری، تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته بود منوط به تایید در ستاد تنظیم بازار است. لذا صرفاً خودروهایی که سابقه قیمت گذاری توسط شورای رقابت داشتند، قیمت گذاری آنها در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت. خب در آخرین بخش گفتگومون که خیلی هم کوتاه خواهد بود، در حد 3-4 دقیقه در مورد تمدید مجدد مهلت ایران برای اجرای استاندارد FATF هم صحبت بکنیم. آقای دکتر توکلی در این بخش با ما همراه هستن از اعضای مجمع تشخیص. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خدا بر شما و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. آقای دکتر نظر شما چه هست درباره تمدید مهلت برای در واقع اجرای استانداردهای FATF توسط ایران؟
به شدت دنبال این هستن که ما تسلیم نظراتشون بشیم، ولی و تهدید میکردن. همون اول که وزارت خارجه تهدید کرده بودن که اگر تا آخر بهمن که 22 فوریه مورد اولشون بود ما نپذیریم حرفشون رو، اینا چینشون هم میکنن. و خب ما تو مجمع به نتیجه نرسیدیم تو اون موقع. نمیدن آقای دکتر دشپسن و دفتر دارایی خودش که دولت نظرش اینه که این بیخت بعد از زید خودش در دولت رنگیری نشد. و من با آقای چیز آقای روحانی مشتر کردم، ایشون نظرش این بود، نظر همینه، من استقبال کرد و اندفاع از زید اون در اون 22 فوریه هیچ کاری نکردن، بلکه همون بیانه قبلی دادن گفتن واسه بین با هم را بیان. بعد ایستادگی حوادثی که نشان دادی ما جمهوری اسلامی جدی در محاصره خودش باعث شد که اینا این بارم اجازن تکرار کردن، یعنی همین حوادثی اخیر پیش آمد، ملاقات عزت بخش آقا با آقای آبه و بعدش همین دفاع جانانه از تمامیت ارضی کشور از صوت این پهباد، این ها نشون میده که ایران شوخی نداره برای حفظ امنیت خودش، حفظ مساله مردمش، از هر کار مشروعی دست نمیکشه. این هم به نظر من مؤثر بود که این بارم مهلت بدن، چون چیزی که بعض ما رو خرابتر میکنه تنگ شدن مجاری گردش مالی بانکیه و تجارت خارجی رو مختل میکنه. این گردش مالی بانکی اگر الان هیچ بانک رسمی کشورهای اروپایی هیچ کدومشون برخلاف تعهدشون کار نکردن و نمیکنن و این تکست که درست باشه هستن، من اینه که بانک کار نمیکنه، به صرف تعاطر میخوان عمل کنن، در حالی که 100% بود تغییره زیادی که برجام تعهد سپرده بودن.
بله.
و حالا مونده این که ما یا این کانون اصرار دارن که افکتیف رو بپذیرین، برای این که افکتیف جاستی پذیرفتین، اونایی که الان دارن مثلا رو رسمی با ما کار میکنن کارشون میشه غیر قانونی مخالفه مختبات و نمیدادی، در نتیجه اونه تحت فشار قرار میگن زیچیشون میره بالا ما کار نمیکنن.
بله، این
بپذیرین بدتر میشه بعد ما.
بله، متشکرم آقای دکتر توکلی عزیز، برای شما آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ
شما. عصر شما بخیر. در خصوص مهلت مجدد گروه ویژه اقدام مالی برای اجرای استانداردهای FATF در ایران گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر احمد توکلی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون سلیمان سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خداحافظ.
حدود یک ساعت همراه بودیم با برنامه زنده بدون خط خوردگی که به تحلیل اخبار ایران و جهان پرداخت. حضور شما همراهان گرامی شبکه رادیوی گفتگو پیروزی مقتدرانه تیم والیبال کشورمون برابر استرالیا رو که در 3 ست متوالی رخ داد تبریک و شاد باش عرض میکنیم. انشالله برای فردا روز آینده در اردبیل شاهد 3 پیروزی پیاپی باشیم در این هفته از مسابقات لیگ قهرمانان والیبال جهان. به ساعت 28 شب نزدیک میشیم، انشالله در این لحظه تقدیم حضورتون خواهد شد دیگر برنامه زنده شبکه رادیویی گفتگو. همینک میهمانان این برنامه در استودیو پخش این شبکه حضور دارند تا این برنامه رو در 1 ساعت پیش رو تقدیم حضورتون کنند. ما هم همچون شما با این برنامه همراه خواهیم شد.
تا تو چقدر جلوی تهیه کننده برای انعطاف داری؟
ای کار خود